در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه دوستان عزیز و نازنینمون در هر کجا که هستید. انشالله خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و انشالله دل و جانتون گرم باشه و انشالله بهترین ها نصیبتون. خیلی خوشحالیم که امروز هم در آغازین روز هفته همراه شما هستیم و در کنار شما شنبه هایی که مزین به حضور حاجای عابدینی عزیزمون هست و انشالله آغازین روز هفته خوبی رو هممون تجربه بکنیم با مطالب ناب حاجای عابدینی عزیزمون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و عرض ادب و احترام و سلام خدمت همه شنوندگان و بینندگان عزیزمون. و واقعا ما قدر این رابطه جمعی که تو همین نشستن و دیدن و گفتگو کردن با هم دیگه است رو به عنوان یک ایجاد روح جمعی که وقتی میشینیم توی ساعتی توی قراری کنار هم دیگه به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی یک روح جمعی ایجاد میشه.
بله.
با همین این نشستن توی زمان خاصی همه تو هر جاهای مختلف ولی توی زمان واحد یه روح جمعی ایجاد میشه که اون روح جمعی مجموعه افراد نیست، فوق اینه،
میشه یه حقیقت واحد عظیم.
لذا همه کسانی که الان نشستن پای تلویزیون و دارن این برنامه الهی و قرآنی رو گوش میکنن و مستمعش هستن، شریکن در تأثیر بر دیگران هم. یعنی خود یه فضا ایجاد میکنن که اون فضا اثر رو همدیگه میذاره. یعنی اینجور نیستش که فقط این گفتگو و گفتار تأثیر تو افراد داشته، نه، این مثل یک زمینه است. اساس تأثیر مال اون رابطه است که نشستن همه الان با همدیگه یه قرار جمعی رو که میشینن کنار همدیگه، این قرار جمعی رو با هم تو اون زمان مثل یه ذکر میمونه که این مجلس ذکری تشکیل شده، همه با همدیگه نشستن، اینقدر یه روح جمعی ایجاد میکنه. و حتی اگر یک نفر بتونه و کوتاهی کنه نیاد، نه فقط خودش خسارت کرده که این جمع به این عظیمی و تأثیری که از اینها میگرفته
بقیه رو هم با این نگاه محروم
کرده به اندازه عدم حضور خودش. ما تو نماز میگیم اگر یک نفر باشه تو نماز جماعت ثوابش اینقدر، دو نفر بشه یه دفعه به اندازه یک نفر اضافه نمیشه، یه دفعه تصاعدی میشه. سه نفر یو به ده نفر که میشه یه غیر قابل احصا میشه.
همینطوره
تو عهدهای جمعی فرمودن که همین مسئله هست. اینم خودش نشستن و گوش کردن و یه مجلس ذکر واحدی رو از جهت زمانی هر چند تفرق مکانی ایجاد کردن یه عهد جمعیه. انشاءالله قدر این عهدهای جمعی و اجتماع مؤمنین رو کنار هم دیگه بدونیم. ما با تمام ذوق و شوق خدمت همه دوستان عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم، پیام هاشون رو میخونیم، عرض محبت هاشون رو، انتقاداتشون رو، پیشنهاد همه رو با تمام وجود میخونیم. بعضیا رو عاجزیم از این که بتونیم پاسخ بدیم و توانمون نیست، اما در این حال واقعا با اونها در گریهشون میگریم، واقعا اینجوره و در خوشیشون خوش هستیم. انشاءالله خدای صفحان همه رو تحت زیر سایه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف سالم و عاقبت به خیر بگرداند
انشاءالله. دیگه حالا بعد چندین سال خانواده بزرگ سمت خدا همه سر قرار همیشگیشون حاضر میشن و الحمدلله پای سفره ناب معارف با بیان کارشناسان عزیزمون میشینند و انشاءالله بتونیم عامل به همه دانسته هامون باشیم. حالتون چطور آقا؟
الحمدلله
خیلی خوب. ما یه قراری گذاشتیم، احادیث قدسی خداوند متعال رو خطاب به انبیاء گرانقدرشون رو بشنویم و حسن مطلع بحث امروزمون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای سبحان این عرض ارادت های ما رو به ساحت قطب عالم امکان نورانیت بش بده، بپذیرن با لطف خودشون بپذیرن
انشاءالله.
و انشاءالله در دنیا و آخرت زیر سایه اهل بیت باشیم انشاءالله.
انشاءالله.
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. ما بنابر این بودش که احادیث قدسی که به حضرت موسی کلیم خطاب میشه که خیلی هم زیاده، سعی کنیم تو هر جلسه بهره ای ازش داشته باشیم که اینها هم کلام الهی است، هرچند ممکنه الفاظش از موسی کلیم باشه اما معنا و القا از جانب خدای سبحان بوده به موسی کلیم و اینها رو در محضرش هستیم. این روایت این قسمت رو من چون مقدمش و قبلش طولانیه فقط این قسمتش رو در محضرش هستیم. موسی کلیم در ضمن یکی از گفتگوهاش با خدای سبحان سوال میکند از خدای سبحان که آیا لعائد المریض اندک من الاجر، آیا کسی که به عیادت مریض میره نزد شما به خدای سبحان عرض میکنه اجری دارد؟ این حقیقت چیست؟ یعنی بیان یک حقیقته، چون اجر فقط ثوابی که قراردادی شده باشه نیست. اجر یعنی این حقیقت پیش شما چجوری تحقق پیدا میکند. یک کسی میره دیدن مریضی، ببینید چقدر زیبا بیان میشه. قاله خدای سبحان فرمود ابعث له عند موته، این شخص وقتی میمیره من همراه این به خاطر اون مریضی که رفع عیادتش، ابعث له عند موته ملائکتا یشیعونه الی قبره، او رو تشییعش میکنن تا قبرش. ما نمیدونیم یکی از سخت ترین لحظات برای هر کسی وقتی است که جان از بدن جدا شده و اولین لحظات این جدا شدنه و دارن این رو تشییعش میکنن به سمت قبر میبرن و بعد میخوان اونجا بگذارنش و برگردن. جزء سخت ترین لحظات هر انسانی است
این فراق و جدایی از اطرافیان،
که انسان اونجا هنوز وارد اون عالم درست نشده و از این عالم جدا نشده کامل، یعنی هنوز پروبالش در اینجا تعلقات هست، به اون طرف هم هنوز انسی پیدا نکرده، وحشت وروده به یه عالم جدیدی که قواعد جدیدی دارد، سنن جدیدی دارد و خروج از یه عالمی که تا به حال بهش انس داشته. این دو حال میشه لحظه‌ای که دارن اینو مشایعت میکنن از قبر، دارن او رو خداحافظی میکنن باهاش، برسوننش به اون عالم، اینا هم کاری براش نمیتونن بکنن این مشایعه. این بعد اینجا میفرماد خدای سبحان تو این لحظه که این لحظه بسیار سختی است، من اون عیادت مریضی رو که مریض در حال کندن از علقه های عالم طبیعت بود، چون مریضی یک نحوه تعلق کنده شدن تعلقاته، تو رفتی انس شدی براش که این فشار نیاد براش، همین رفت و آمد انسی براش، من هم در قبال این مطابقه این ملائکم رو در اون لحظه که برای تو خیلی سخته انس تو قرار میدن،
یعنی اونجا تنهاش نذاشتی منم تنهاش نمیذارم،
اینا با تو میان تو اون سخته این لحظات که کسی نمیتونه همراه. مشایعت کنندگان خیلی تأثیر دارن اما تا حد همین که اینو برسونن به قبر بر میگردن، اما اینا میمانن. چقدر زیباست اگر ما اینها رو باور بکنیم و بدونیم حقیقت انسان فقط دنیا نیست، تمام اینا جزء عوالم عالم انسانی و وجوده که ما باید تعیین کنیم و بعد بدونیم خدا بهمون نشون داده راهش چیه، اونسش چگونه است، سختیش چجوری تبدیل میشه. مثل که کسی به ما بگه که شما میخواید از قم برید مشهد، از تهران بخواید برید مشهد، بهترین راه سفر، امن‌ترین راه سفر، مأنوس‌ترین راه سفر، این کاره، این جوره، این طریقه، همه رو بهمون نشون بده، این چقدر راحت میشه انسان. بعد میفرماید که ابعث الله عند موته ملائکتا یشیعونه الی قبره و یونسونه الی محشر، تا وقتی اینو به محشر میرسونن همراه این هستن تا محشر، یعنی تا قیامت، نه فقط تو قبر، نه فقط تو برزخ.
یعنی عمل به ظاهر کوچیک اثر موندگار اینجوری داره.
خب اگر این آدم باور بکنه، عیادت مریض چقدر عظمت پیدا میکنه، چقدر انسان مشتاق میشه به این که من دارم میرم مریض، منتی تازه بر اون ندارم، تازه اون مریض بر من منت داره که باعث شده من یه حقیقتی برام خدا ایجاد کنه. لذا آدم ناز مریض هم میکشه که به همچین فرصتی خدا براش ایجاد کرد تا با رفتن و عیادت او این مقدار براش حقایق ایجاد شه. بعد قال یا رب فما لمعز سکلا من العشق، یک کسی که دنیا میره به بازماندگانش که تعزیت میگن، تسلیت میگن، میرن سر میزنن، این چه اجری دارد؟ قال ازله تحت ظلی ای ظل العرش یوم لا ظل الا ظلی، اون روزی که همه در حالت بی پناهی هستند، پناهی در اونجا به غیر از خدا نیست، که نیست هیچ، اینها تحت ظل منن، یعنی زیر سایه و پناه منن، یعنی اینا آرامند، اینا پناهگاه دارن. چون اون کسی که پناهش رو از دست داده، سکلا یعنی کسی که کسی رو از دست دادن، این انسشون پناهشون بود از دست دادن، تو رفتی اینجا برای اونها آرامش ایجاد کردی، در اون روزی که هیچ آرامش نیست و همه آرامش رو فقط به من برمیگرده، تو خیالت راحت باشه، این عمل نتیجه شون است که
یوم لا
یوم لا ظل الا ظلی، تو تحت ظل من قرار داری و سایه خدا، سایه خدا شدن، زیر سایه خدا بودن، این امنیت مطلقه. انشالله خدای سبحان قدر این معارف رو و عمل به اونها رو و ارزش اونها رو برامون قرار بده که چقدر ارزشمند و عظیم هست.
پس دو تا کار خیلی به ظاهر کوچیک ولی بسیار عظیم، یکی عیادت از بیمار، یکی هم برای عرض تسلیت مثلا رفتن بخواه
دفتر مجالسی که هست، کار به خصوص تو این ایامی که این کرونا بود و خیلی ها بی پناه لا اقلش این بودش که انسان تلفنی میزنه، پیامکی میده،
از تسلی دلداری، بله،
به قدری که با قراردادها ورد خلاص سازگار بود انسان رو شرکت بکنه. یعنی اینها رو جز برنامه هامون ببینیم، نه زائد، حتی به عنوان یک به اصطلاح نگاه حالا اون اومده من باید برم، اینجوری نبینیم،
بله،
برای خدا بکنیم، ببین خدا تو فرمودی این اثر رو ده، من میرم به خاطر، یعنی تفاوت خیلی، اونم خوبه ها، اونم ببین نداره، اعتبارات عقلایی ببین، اما فوق اون این است که انسان به امر الهی بره
ان شاء الله. خیلی بله. خوب، بعثت حضرت موسی،
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، بازم سلام میکنیم به حضرت موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام و عرض به اصطلاح ارادتمون رو و اذن میگیریم از ایشون که وارد بشیم. من ابتدا با این شعری که به اصطلاح نشون بدیم که ما تو کارمون بیانی که داریم، این کاری که میخوایم بکنیم، چنه ای برادر قصه چون پیمانه ایست، معنی اندروی مثال دانه ایست. خیلی زیباست که ای برادر قصه چون پیمانه ایست، معنی اندروی مثال دانه ایست، دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را از گشت نقل. یعنی وقتی نقل قصه میشه، به دنبال این که فقط این قصه رو بخواد بدون چیه تاریخ و اینا نیست، دنبال اون دانه ایست که تو این قصه است، که اونم با عقل گرفته میشه، یعنی با توجه، تفکر، که قصه برای اون الغای اون دانه است که از درون این دانه تو وجود این قرار میگیره و حالا رشد میکند. و همین مسئله باعث میشه که اون نگاه انفسی خیلی قوی میشه که موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جست.
بگرد موسی درونت رو پیدا کن،
موسی رو پیدا کنیم، تقویتش کنیم، فرعون وجودمون رو پیدا بکنیم، تختعش بکنیم. یعنی این تمام حرفای ما تو این بحث ها با تمرکز بر این دو نگاه هست که قصه‌مون بیان تاریخ نیست، بیان تاریخ رو برای اون دانه‌های عقلانی و استفاده‌های انفسی که می‌خوایم خودمون رو رشد بدیم چه ارتباطی با ما پیدا می‌کند، نه اینکه این قصه‌ای بود یاد گرفتیم در بیرون یه اتفاقی افتاده، اتفاق در بیرون افتاده، اما این اتفاق مربوط به این است که باعث حرکتی برای ما بشه، باعث تنبهی برای ما بشه. ما اون دانه معنی رو از این قصه که این پیمانه است، این قصه و این دانه معنا پیمانه مثل این میمونه که مثلا این تاس ها رو که برم دارن اون پیمانه میشه، اون تاس میشه اون وسیله که ابزاری که با اون دانه اونیست که درون این تاسه
بگرد پیداش
اونو میگه ما دنبال اونیم، دنبال فقط این پیمانه نیست، این پیمانه قصه است ولی اون معنا درون این قصه است، درون این پیمانه است که انشاءالله دنبال اون معانی ما که اونها رو پررنگ کنیم و اونها رو قابل برای خودمون استفاده قرار بدیم.
خدا خیرتون. تو این سالها هم دعب حاجای آبدینی همین بوده دیگه، یعنی منششون و سیرشون همین بوده که فقط نقل تاریخ نباشه، ما همین دنبال همین معانی بودیم و الحمدلله موفق هم بودیم. خدا انشالله خیرتون،
انشالله خدا به هممون توفیق بده که این معانی رو بیابیم و عمل کنیم. خب عرض کردیم که یک بعث نبوتی داریم، یه بعث رسالتی. بعث نبوتی اونجایی بود که موسی کلیم رو با همه اون مقدمات به کوه طور بردند و آتش رو دید و بعد اون حقایقی که انی انا الله و تمام اون حقایقی که بعث نبوت موسی بود که موسی مبعوث شد به نبوت، بعد جریان توحید رو، معاد رو، همه اینها رو برای موسی، اینها بعث نبوتیش بود. اما از اونجایی که آغاز شد که فما تلک بیمینک، از اینجا داره آغاز میشه بعث رسالتی که برای موسی کلیم حالا بعد از این که نبی شد و رابطش با خدا یه رابطه ویژه‌ای شد در بعثت، حالا میخواد مبعوث شه به خلائق و دیگران رو هم بیاره به سمت این حقیقتی که خدا بهش داد، اون اننی انا الله و اون جریان معاد و اون جریان بیان زیبای که هر کسی مطابق عملش و سعیش خلاص جزا داده می شود که تونه. اینایی که موسی خودش یافت شهودن، حالا مردم رو میخواد حرکت بده به تحقق این در درون اجتماع و جامعه با در حقیقت بیان همین حقایق و تنزلش در مرتبه مردم. خب حالا اینجا چجوری باید این کار رو بکند؟ وقتی که نبی رابطه با خدا پیدا می کند، یافتش در ارتباط با خدا شهودی است، احتیاج به قرینه، معجزه، لازمه، مفهوم، معنا به هیچ کدوم اینا احتیاج نداره. یه حقیقتی و رابطه‌ای محقق میشه که تمام وجودش باور به اون حقیقتی که یافته رو پیدا میکنه، با تمام وجود اون رو میپذیرد، مییابد. اینجوری است که کسی بسش توضیح بده اینه که تو پیدا کردی خوبه، یا بعدم بیاد فکر کنه بگه اونی که من پیدا کردم چیز خوبی بودا، مثل یه خوابی آدم ببینه بعد بیاد حالا فکر کنه عجب چه خواب خوبی بوده مثلا میشه. اینجوری نیست، بلکه تو اون لحظه ملاقات تمام اون صدق و تصدیق و شهود کاملا محقق میشه و میابد که به غیر از این امکان وزیر نیست،
یعنی هیچ جای انکاری وجود نداره،
نه انکار، نه شبهه، نه شک، هیچ، حتی شک و شبهه و تزلزل و هیچ چیده و وهمی هم در اونجا راه ندارد که یک غیر واقعی برای او واقع جلوه بکنه.
بله.
مثل خواب ما نیست، غیر واقع برای ما واقع جلوه میکنه، اصلا اینجوری نیست. صدق محض است و علائم صدق محض بودن هم همراهشه، لذا معجزه نمیخواد اون که یه معجزه بیاد موسی باور کنه اینا که دیده بوده، به خدا بگه خدای من اینا رو دیدم، فهمیدم، یه چیزی بگو که من باورم من بشه که اینها که فهمیدم درسته، از جانب شماست. نه، اینجوری نیست. لذا مشاهده دیگر کسانی که اهل شهود هستن گاهی نازله اینه، صدقش با خودشه، ولی نه، گاهی هم اینجوری نیست، دخالت وهم شیطان برای اونها گاهی هست و ممکنه بعدا قرینه و دلیل و معیار بخواد تا معلوم بشه صادقه، اما نسبت به انبیا و اوصیا الهی اون چه که به عنوان وحی یا الهام محقق میشه علائم صدقش خودشه، نه چیز دیگری، نه باهاشه، حتی خودشه، خودش علامت صدقشه. خب اما موسی کلیم میخواد بیاد تو اجتماع اینا رو ارائه بده، حالا که میخواد بیاد ارائه بده برای مردم، این ارائه دلیل میخواد، شاهد صدق میخواد، یه چیزی که برهان باشه براش، این برهان لازم داره تا بپذیرن. حالا منتها برهان برای مردم مختلفه، یه موقع برهان در یه مرتبه مثلا میخوان برای ابن سینا و شیخ طوسی و شیخ انصاری و شیخ مفید و اینها برهان اقامه بکنن، خب یه برهانی رو میطلبد. یه موقع میخوان برای مردم کوچه بازار و ساده مثلا کسانی که وقت اندیشه فراوان نداشتن همین نگاه اولی داشتن، میخوان برای اینها برهان، برای اینها باید عملی تر باشه، آشکارتر باشه، مشهودتر باشه، نه مفهومی باشه،
محسوس و ملموس
باشه. این برهانی ده که برای عموم باشد، اون موقع کمال برهان این است که وقتی یه چیزی بیان میشه در اینی که برای اون کسی که اهل کوچه بازار است برهان باشه، برای در حقیقت شیخ طوسی و شیخ انصاری و شیخ مفید و ابن سینا و نمیدونم خواجه نصیر طوسی و شیخ برای اینا هم چی باشه؟ برای اونا هم برهان همون برهان باشه. این دیگه عظمته، یه کاری است که کار هر کسی نیست. اینجاست که معجزه الهی بروز میکنه که همین ها، اونی که در مرتبه سادگیه در تفکره، اونی هم که در اوج تفکره، وقتی اینو نگاه میکنن همه تصدیق میکنن که این معجزه برهان رب است. مثل اون با آتش افتادن ابراهیم خلیل سلام الله که سرد شد، که مردم ساده دیدن و باور کردن و یقین کردن. عالی ترین مراتب در حقیقت شهودی اولیاء الهی هم براشون اون مسئله یکی از مسائل بلند در حقیقت شهودی و فهمی و ادراکی و برهان بود، چنانچه برای موسی کلیم هم حالا اینجا میخواد همین مسئله محقق بشه، چون میخواد بره تو مردم. ما تلک و یمینک، اینی که دست توه چیست. بعدم خدای سبحان میدونست این اساس، میدونست این چوبه، اما ما تلکه به یمینه که حتی ما تلکه در حقیقت با یمین رو که آورده، این دست، دست راست که در دست آمده و این چوب یا عصا یا اون شی که اون شی اشاره به اون شی است، که خدا نخواست به او بگه عصا، نخواست به او بگه چوب، چون اگر خدا به او بگه چوب یا به اون بگه عصا، اون در حقیقت تثبیت در حقیقت چوب و عصا بودن از جانب خدا، یعنی تا خدای سبحان خطاب بکند اذا اراد ان یقول لشی کن فیکون، محقق می شود به همون گفتار. لذا میگه اون چیه؟ موسی کلیم با نگاه چشم سر، با نگاه چشم سر، همین چشمی که تو صورت ما هست، این رو توصیف میکنه. یه عصای اتوکه علیها هش بها علی غنمی ولی فیها معربا، که اون نگاه سر که همه میبینن این توجیهه، اما خدای سبحان میخواد چشم سر موسی رو باز کند. این چشم سر بود، چشم سر رو میخواد برای نبوت باز بکند. این جریان عصا اژدها شدن یا مار شدن فقط یه بیان ساده عادی که یه معجزه محقق شد نیست، هم موسی کلیم رو داره بالا میبره، هم برای مردم یه معجزه است، هم یک وسیله مبارزه و معارضه با فرعونیانه. ببینید چند تا کار ازش میاد، هم بعدن این عصا وسیله است که تو تمام حاجات موسی کلیم پس از این که میزنه به دریا، دریا باز میشه، میزنه در حقیقت به اون سنگ، یعنی اینا که تو قرآن هست،
بله.
از اون در حقیقت انفجر من اثنتا عشرت عینن، 12 چشمه میجوشد. یعنی جریان این عصای بحث فقط این که در مقابل معاندین باشه نیست، برای دوستانم هست، برای خود موسی هم هست، رفع حوائج هم هست، کارم ازش خیلی میاد. یعنی حقیقت چند منظوره‌ای که کارهای زیادی ازش میاد، اونم از وسیله‌ای که نزدیکترین رابطه رو با موسی داشته، اونم در دست موسی اینجوره، نه اینکه این وسیله مثل یه تکنولوژی میمونه که حالا اگر صاحبش هم نبود اما تونستن اثر انگشت او رو جعل بکنن، مثلا اگر با اثر انگشت باشه بتونه این کار بیفته، اصلا امکان نداره. این وابسته است به دست موسی و دست موسی وابسته است به قلب موسی. ببین چقدر زیباست،
در واقع میشه یک حقیقت جاندار شده،
یه حقیقت جاندار. اونم عصایی که با این موسای کلیم گوسفنداشو میچروند، حاجاتشو برطرف میکرد و در حقیقت تکیه برش میداد، این به عنوان یه حقیقتی بود که بیان موسی علیه السلام این بودش که این حقیقت بیجانیست، به دست منه و در اختیار منه،
یه تیکه چوب دیگه اساس،
هر کاری ازش میخوام میکنم، با این اراده میکنم محقق میشه. حالا خدای سبحان نشون داد که این حقیقت زنده است، حیات دارد، نه حیات پیدا کرد بعدم. چون میگه تو بندازش تا تو دست توه، این چشم سر توه، این اساس تو بندازش، القها بندازش. انداختن این همانا فاذن هی حیه تسعا، همانا یعنی این موجود زنده است. این موجود زنده رو خدای سبحان برای موسی کلیم داره نشون میده، هر اون چیزی که در هستی مثل این چوب به عنوان یه حقیقت بی جان در اختیار شما که دارید شما تصرف توش میکنید، هر اینجوری نیست که اینجور باشد، بلکه اینا موجود حی هستند. خدا یکیشو به تو نشون داد که این رو به عنوان معجزه به تو نشون داد تو ببین، ولی بدان این یک تفکره، یک نگاهه، نه فقط یک مورده. اگر فقط یک مورد بود میگفتی خب این عصا اجراها شد،
بله،
اما یه تفکره که ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. همه هستی شعور داره، حیات داره، همه هستی اینجوری با خدا ارتباط داره، غیر از اون که اون نگاه موسی کلیم که این رو عصا میدید و حاجاتش رو برطرف کننده میدید. خدای سبحان فرماید که این عصا بودن اضطرارش نسبت به تو مضطری به این که این عصاست، اما وقتی به نگاه ما میشه، وقتی من میپرسم این چیه، نباید بگی اساس، باید بگی چی؟
هرچی شما میفرمایید.
اونی که تو میخوای. چقدر زیباست. همه هستی وقتی تو رابطه با خدا قرار میگیره، اونیست که خدا میخواد، نه اونی که هست. اونی که هست یعنی استقرار. خدا نسبت به اونی که هست استقرار نداره. این نظام علیت فوق علیته، یعنی اینجا علیت تخته نشده، بلکه علیت بالاتر دیده شده. یه موقع از یک کسی میگه پس نظام علیت چی میشه؟ اگه اینجوریه پس هیچ چی نیست، پس اولا تو ارتباطات ما و چشم سر ما که خدای سبحان عالم رو بر این اساس هم خلق کرده و ظاهری براش قرار داده، این ارتباطات برقراره. ما نمیتونیم اگر تشنمون شد بریم سنگ بخوریم بگیم خب خدا که میتونه سنگ و آب قرار بده، من سنگ میخورم این بشه آب. خدای سبحان میگه که اول لا ان یجر الامور الا با اسبابها، سببیت خدا قرار داده، اما تو بدان که این سببیت هم سبب بالاتر هم داره، سبب قاهر هم داره، که اون سبب قاهر عاجز نشد نسبت به سببیت، بلکه میتونه اون سببیت رو لحظه بعدش رو این قرار بده، یا لحظه بعد اون مرتبه بات دوتا رو دارم میگم تو دو مرتبه بیانه ده. لحظه بعد اون مرتبه دیگر اینو نشون بده، یعنی اون عصایی که چوبی که بی جان بود رو تو نگاه اول نشون بده همون لحظه هم این جان داره، همون لحظه هم این حیات داره، منتها این علقه ها یعنی اون در حقیقت رابطه‌ای که تو داشتی باهاش، اون ارتباطی که تو داشتی باهاش، چشمی که تو دیدن این رو داشتی، اون رو بنداز از اون رابطه، بیا بیرون. مثل فخر انا علیک، اونجا که به موسی گفت فخر انا علیک، اون علقه ها رو وقتی کنار گذاشت چشمش رؤیت کرد که اننی انا الله، یعنی با کنار گذاشتن او اننی انا الله محقق شد. عصا وقتی به دست موسی بود عصا بود، وقتی انداخ شد حیه.
حالا یه لحظه بهش تکیه نکن، بندازش.
بندازش. تو این رو تو رابطه خودت که تعریف کرده بودی و نگاه کردی، حد زده بودی بهش، با این نگاه خودت حد زده بودی به این و این رو این میدیدی، این حد تو ازش رو داشت و علقه ها، این حد رو بشکن، تا بشکنی بعد میبینی که این اذن حیتون تسعا، یک موجود زنده، اونم اینجور فعال، این موجود بی جان اونجور موجود فعال. حالا این اگر تو نگاه انفسی بخواد برای ما نگاه بشه، این جانهای بی جان ما، این معاصی وجود ما، نعوذ بالله، قفلتهای وجود ما، آیا با یه نگاه الهی و یک ارتباط الهی آیا میشه اینها حیاتن تسعا بشن، زنده جاندار بشن و بتونن وجود ما رو صالح بکنن یا نه؟ خب اون علقه ها رو میخواد، اون رابطه رو میطلبه که انسان اون رابطه ای رو که خودشو با اینا بسته بود، تعلقاتی که بشن رها بکن، حتی اونجایی که عمل صالحه. وقتی انسان عمل صالح انجام میده، مثل اون اساس که دستش اتوکه و علیه ها اخوش شبه علاقه، ولی این مقدار عمل صالح اینه. اما اگر عمل صالح رو انجام دادی، تو نیکی میکنو در دجله انداز که ایزد در بیاباند، چی کار داری، چه کردی، تو ذهنت بمونه که چه کردی.
اون چیزی که ما میتونیم دریافت بکنیم از این نکاتی که شما گفتید، حالا با توجه به اون نکته هم که قبلا حاجا فرموده بودن راجع به حد زدن خواسته هامون و الان هم شما یه اشاره کردید، به نظرم خیلی اشاره دقیقیه که ما خیلی بهش توجه نداریم. توی قصه حضرت موسی بیشتر دنبال این باید باشیم که دست خدا رو باز ببینیم. ما ها معمولا دست خدا رو بسته میبینیم و خودمون هم تدبیر میکنیم، خودمون هم محکوم
میکنیم، عالم رو هم بسته میبینیم، همینی که هست عالم رو حد با این حدی که با چشم سر میبینیم، حد زده میبینیم. بله. دست خدا رو هم
بسته میبینیم،
ید الله مغلوله، دست خدا رو هم بسته میبینیم. قلت ایدیه، این نگاه توست، ید الله مغلوله نیست. تو هر چیزی دست خدا بازه.
به همین نگاهست که یه جاهای ما رو دوچار یأس میکنه متأسفانه.
لذا هیچ فشاری، سختی برای رجل الهی سخت نیست. چرا؟ چون دست خدا رو بسته نمیبینه. لذا اینجا موسی وقتی خدای سبحان به موسی کلیم این رو میده، حالا به موسی میگه برو اذهب الی فرعون دنبالش، میفهم برو دو اذهب الی فرعون، این دیگه براش سخت نیست، چون دید که این عصایی که عصا بود این شد اژدها به امر الهی و نگاه الهی. با این نگاه هیچ چیزی دیگه تحت اختیار کسی دیگری نیست، همه چیز تحت اختیار الهی است. لذا نه ترسی داره از فرعون، نه دیگه براش مانعی مانعه، نه سربازان فرعون و سلاح اونا براش دیگه در حقیقت میدونه همون سلاح ها میتونن بشن اژدها علیه خود فرعون.
و این توکل چه توکلی بشه،
این چه نگاهی میشه، چه لذتی تو عالمی حشر با خدا ایجاد میکنه که انسان. لذا این جریان عصا اژدها شدن به ظاهر یه معجزه است فقط برای تثبیته، اما این حقیقتش این است، داره یه جهانبینی ایجاد میکند، یک نگاه ایجاد میکند که اون نگاه این است که همه هستی همین گونه است، اختصاصی هم به موسی کلیم ندارد، بلکه هر کسی تو طریق الهی قدم بردارد از این سنخ عنایت های الهی برای او به مقدار وجودش هست. بله او موسی کلیم است، اولوالعزم از انبیاست، او براش لازم است این گونه باشد، برای دیگری به همین نسبت در وجودش به قدری که لازم داره خدا بهش عنایت میکنه. القا تو بنداز بعد ببین چی میشه، ما ننداختیم تو دستمون گرفتیم میخوایم چی بشه. چون نگهش داشتیم همه چیز رو با همین میخوایم، اگرم چیزی میخوایم باشه میخوام تو دست ما بشه، یعنی نفعشو من ببرم، تو دست ما باشه میخوام نفعشو ببرم
و من بگم که چی بشه،
من بگم که چی بشه. این وجود هر چی از من بودن خالی بشه، خدا بودن و الهی بودن و متعلق بودن و اراده الهی توش جاری شدن قوی تر میشه، نه خدا بودن که اراده الهی درش جاری میشه. لذا تعبیر به اصطلاح دنبال آیات هم همین مسئله رو بیش از پیش حالا دنبالش. خب اینم یه نکته بودش که حالا خیلی به اصطلاح ادامه داره. آیاتی که در رابطه با عصای موسی در قرآن آمده خیلی آیات متعددی است، لذا بحث ما به یه بحث ساده سطحی نمیشه ازش عبور بکنیم. در سوره طه آمده که و ما تلک، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما تلک به یمینه که یا موسی قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيتان
تسعى
قال خذها
بگیرش،
حالا بگیرش. این معجزه دوم، یه موقع من اینو میندازم میشه اژدها، خب اژدها شد، اما حالا بگیرش، خود این گرفتم که بندازش بگیرش، خذها ولا تخف سنوئیدها ها سیرت حل اولا، برمیگرده به اولش. اگر ما یه بحث زیباییست، ببینید این بحث خیلی جای دقت داره، من فقط با اشاره این رو عبور میکنم، ولی یه بحث بسیار عمیقیست. ما ببینید تو نظام الان شبیه سازی ها میگن سلوی بنیادی، میتونیم از سلول بنیادی ما شبیه اون موجودی که داریم استفاده کنیم، همون رو بتونیم با شبیه سازی بکنیم از سلول بنیادی. بعد میگن که سلول های دیگری هم که تو بدن انسان هست یا بدن موجودات هست میتونیم اونها رو هم برگردونیم، از اون حالت تعینشون حدشون بشکنیم، حدودش رو عقب بیاییم، قهقرایی برگردیم به بنیادی برسیم،
این حدودی که به چون یه سیری پیدا کرده تا اونجا رفته بند. اینو برمیگردیم عقب، سیر رو برمیگردیم تا میرسه به بنیادی، بعد میتونیم دوباره هر مثل همون کار سلول بنیادی بزا الان از این کار استفاده. چون سلول بنیادی محدوده و در اختیار گرفتنش از ابتدا سخته و نگهداری و کنترل، لذا حالا از این راه میان، یعنی سلول و تعیناتش رو میگیرن تا به بنیادی تبدیل کنن، بعد دوباره اینو برای شبیه سازی استفاده میکنن. بعد ببینید تو نظام بدن ما، معده ما چیکار میکنه؟ کار معده ما این است که وقتی ما غذا رو میخوریم، انواع و اقسام تعیون ها و شکل ها رو اینا داره، میاد تعیون های اینها رو معده در از ابتدا تو همین به اصطلاح مزقی که تو دهان میشه که جویده میشه با یه سری در حقیقت بزاق اینها و به اصطلاح ترشحاتی که هست، این مخلوط میشه، آمادگی پیدا میکنه، میره تو معده، حرکت های معده تو اون حرکتی که داره، کاری که دارد و این قبض و بسط و حرارتی که ایجاد میکنه، اینها رو چیکار میکنه تا آماده جذب بشن؟ بنیادی مطابق بدن میکنه. یعنی داره تعیون، همون کاری که تو بیرون داریم ما میکنین که میخوان سلول رو شبیه سازی کنن، بنیادیش میکنن تا بتونن شبیه سازی کنن، خود معده داره محقق میشه. این تو نظام بدن ما، معده هر موجود زنده داره محقق میشه. چون اگه تعیوناشو نگیرن، سبزی تو بدن سبزی جذب نمیشه، لپه و نخود و لوبیا تو بدن جذب نمیشه. این باید بنیادی بشه. منتها بنیادی شدن یه بنیادی اطلاقی داریم، یعنی بنیادی بنیادی نسبت به همه چی استعداد داشته باشه، نه لزومن برای بدن ما یه مرتبه از بنیادی لازمه، یه مرتبه از اطلاق لازمه که این آماده بشه که قابل جذب تو همه اعضا و جوارح ما باشد. هر سلولی از ما وقتی به این میرسه، مطابق خودش بتونه اینو جذب کنه، مطابق خودش انجام بده. مرحله بعد این است که هر سلولی، هر عضوی، هر در حقیقت جوارح ما، هر کدوم از این جوارح ما اینو میگیرن، حالا مطابق چشم اینو میگیره، مطابق اون چی که لازم دارد، گوش اینو میگیره، دست اینو میگیره، پا اینو میگیره، همه اینا مطابق، قلب اینو میگیره، همه اعضا و جوارح ما مطابق اونی که لازم دارن این رو سیر میدن، تعین بهش میدن، مطابق خودشون میکنن. حالا این تعین رو خب درسته، تو گیاه هم همین جوریه، جذبی است که از زمین انجام میده،
برای میوهش متناسب با خودش، برای برگش
این آبو میگیره، بنیادیش میکنه دو ریشه، بعد میفرسته مطابق او. در حقیقت ببینید این نظام بنیادی کردن و بعد دوباره تعین دادن و مطابق خودش کردن تو همه هستی دائما داره تکرار میشه. هنر ما فقط نیست که فهمیدیم فکر کنیم که نه، تو هستی هست. ما اگر حتی راهکار رو از اینها بگیریم، میتونیم خیلی در حقیقت کارهای دیگری انجام بدیم اگر اون نگاه به هستیمون. خب تو اینجا این نگاهی که اسامیش اژدها، اگر ما تو جایی که غذا رو خوردیم بنیادی کردیم، آماده شد غذای بدن بشه، اگر امکان داشته باشه این رو بنیادی تر بکنیم، یعنی اطلاقش رو بیشتر بکنیم، قابل تبدیل این که غذاهای حیوانات دیگه، گیاهان دیگه هم بشه، بنیادی ترش بکنیم، قابل این است که هر جمادی هم میخواد به اصطلاح معدنی، شکلی جمادی بخواد، قابل اونم هست. یعنی هر چقدر ما قدرتش رو برداریم به عقب، استعداد تبدیل تو این بیشتر میشه،
با هستی هماهنگ‌تر میشه در واقع.
یعنی میتونیم همه چیز رو از این در بیاریم. ما توی عرفان یه بحثی داریم، میگیم فی کل شیء کل شیء، در هر چیزی همه چیز هست. چرا؟ تو نظام عرفانی میگن که هر موجودی جلوه تمام اسماء الهی است. تمام اسماء الهی در این در حقیقت ظهور و وجود ظهور کردند تا این در حقیقت منتها. گاهی یه اسمی قلبه داره، بر اسم دیگری میشه این موجود، اون میشه اون موجود، قلبه است، نه اینکه بقیه نیستن. تو نظام فلسفیش میشه در هر چیزی همه چیز هست. یعنی اگه ما تونستیم بنیادی بکنیم، همه چیز قابل تبدیل به همه چیز میشه. میدونید این بیان از جهت علمی اگر ما اینو باور کردیم، توی فلسفیش و عرفانیش درسته. بله. اگر تونستیم راهکار علمیش هم پیدا کنیم چقدر عظیم میشه. کسی که تو نظام معرفتی میره بالا، شهود میکنه مثل موسی کلیم، میداند که تو نظام بنیادی همه چیز به همه چیز قابل تبدیله.
واضح‌تر میگی؟
مثل اینکه عصا میخواد بشه اژدها. اینجوری نیستش که این منعی داشته باشه. منتها عصا اژدها شدن اگه با ابزار ما بخواد انجام بشه، این ممکنه بگیم چند هزار سال طول بکشه
تا ما اگر بتونیم... بشه
اگر بشه ما اینو بسیم چند هزار سال طول بکشه، این چوب خلاص خاک بشه، خاک روزی خوردن مثلا یک کسی بشه، این در حقیقت تبدیل به نطفه یا سلولی در خلاصه ماری بشه، بعد اون ماری رو بخواد تخم، همینجوری تا تولید، تا این در حقیقت تو ضمن وجود این بشه در حقیقت حالا یک ماری، ممکن مدت‌های مدید این طول بکشه تا این.
بله.
اما این که تو نگاه الهی سرعت تبدیل با در حقیقت دست ولی الهی، اینم جزء نظام علل عالم است، اینم جزء نظام علمی عالم است، اینم مسیر علمی الهی دارد. اگر این آدم باور کرد، میدونید عالم تنگنا برای انسان دیگه ایجاد نمی کنه. یعنی هیچ چیزی اونجا الان این اینه، من چیز دیگری لازم دارم، قدرت تبدیل ایجاد میشه. چیز دیگری لازم دارم، همون یه چیز میتونه ده ها چیز بشه.
یعنی در واقع در اینجا ما اینقدر این رو بسیط میتونیم ببینیم و ساده ببینیم،
یعنی این قدرت ما در این که اینو بسیطش بکنه و تبدیلش بکنه به هر چیزی که میخواد.
ولی ماها نوعا اهل پیچیدگی هستیم،
یعنی باور به این برامون محقق نشده. ولی لذا انبیا این باور میکنن. عرض کردم قبلا علامه طباطبایی فرماید که ما مریض رو باور داریم که دعا کنیم یا درمان کنیم سلامت پیدا کنه، اما مرده رو باور نداریم که زنده میشه. چون باور نداریم، وقتی دیگه مرد دیگه مرده دیگه باور. اما انبیا باور دارن که مرده هم میتونه زنده بشه، لذا میبینید که دعا میکنن مرده هم زنده میشه. چون این باور هست، بسته نشده این حقایق. لذا بعد از این آیه ما تلکبه یمینه، که بعد چه آیاتی بود اگر یادتون باشه هفت جلسه باشه راجبه چی بحث کردیم؟ راجبه معاد.
بله،
اصلا بحث معاد بود. لذا بلا فاصله دنباش ما تلکبه یمینه میاد، یعنی یک غیر از این که این یه معجزه است برای موسی، غیر از این که این مثلا در دست موسی علیه ظالمان است، غیر از این که این حاجات موسی کلیم رو در نبوتش و رسالتش در جاهای مختلف برآورده میکند، غیر از اون آیتی از معاد است که یه موجود بی جان زنده میشه. و اینا همه معارفی است که اینجا خوابیده، که چقدر زیبا خدا چینش اینا رو به کار میگیره، که نشون میده این بدنی که میمیرد که بی جان است، برای خدا سختتر از اینه که عصا میشه اژدها زنده میشه، خود بدن بی جان زنده میشه. یه آیتی هم برای معاد است. ببین چقدر کار ازش میاد،
بچه هنرمندانه اینو کنار
چقدر اینها رو ببینه، چقدر زیبا اینا رو کنار هم قرار داده. بله. که اگر این اساس شد اژدها برای کسی که تو صحنه ساده نگاه ساده دارد، همین مقدارش براش مثلا نگاه باور و صدقش رو تصدیق میکنه به این که این درسته. برای کسی که تو نگاه عالمانه عمیق وارد میشه، هرچی میره جلوتر میره ای اینا که این همه حقایق و معارف و نتایج و تازه اینا مفاهیمشه، تازه اینا سیر در مفاهیمشه، حالا سیر در حقایقش اصلا غیر از ایناست، این تازه سیر در مفاهیمشه که داره اینقدر مفاهیمش و معانیش به ما سوژه میده، بیان داره، کار ازش میاد. حالا ببینید اگر این میخواد توی حقایقش سیر بکنه و اون شهودش، اون چی که موسی دید ببینید چیه، اونی که موسی کلیم توی مشاهده در مقام لدیه که دو آیه دنبالش میاد که لا یخاف لدیه المرسلون، که دنباله که این لدیهش که نزد خداست در اون حالت، ببین موسی کلیم از این حقیقت تو نظام شهودش چه معارف و حقایق و نتایج و مشهوداتی داشته. مایی که داریم میشنویم نقل مفهومی معناشو داریم میکنیم، هرچی میریم جلوتر میریم نهایت نداره، تمامی نداره،
هرچی جلوتر میریم حیرانتریم.
اینقدر دستاویز عارفان و سالکان و در حقیقت اهل شهود شده، همین جریان ما تلکه به یمینک حرف ها زدن، عاشقان ترین نتایج رو از همین ما تلکه به یمینک القه ها در گرفتن و تمام در حقیقت اون صحنه سلوک رو با همین در حقیقت به تصویر کشوندن که از این در میاد. اون نکته هم که هفته قبل آخر جلال اشاره کردم که خدای سبحان وقتی موسای کلیم غرق اون مبهوت و متحیر در اون رابطه اننی انا الله و اون جریان ما بود، یه دفعه برای اینکه اونو اونس ایجاد بکند باش یک گفتگوی صمیمی مأنوس با او رو ایجاد کرد تا در حقیقت بتونه حالا رسولش بکنه، چون رسول باید توجه به دیگران داشته باشه، بیاد تو صحنه عمل با دیگران هش داشته باشه. ما تلک بگم اینه، اینم یه نکتهشه که اونس داری تو به این اسات، به این چوب دستی، با این تو مار میگرفتی، چون تو صحراها بودن این چوبانا، یکی از ابزار کارشون این است که با همین وسیله در حقیقت حفاظت از گوسفنداشون هم دارن. بله. حالا همون وسیله‌ای که وسیله دفاع موسی بوده شده چی؟ حیتون تسعایی که موسی برای اولین بار داره اینو میبینه و میترسه از این، و این ترس هم که حالا ایشالله چون امروز وقت بیانش نیست که این چطور میشه با رسالت ترس و این آیا اشکالی هست یا نه، ایشالله اگر فرصتی شد جلسه آینده این نگاه ما به جریان حضرت موسی علیه السلام و بعدم دنبالش که حالا ایشالله بحث ید بیزاست که اونم قوقایی میکنه در این مسئله دنبال این، و این که این اساط آخر رسالت موسی کلیم همراه موسی بوده و معجزات دیگر هم متفرع بر این معجزه بوده، لذا جزو یکی از عظیمترین معجزات تو بین انبیاس که ذکر شده، لذا خود این عصا جزو میراث نبوته. یعنی اختصاصی به موسی کلیم ندارد، جزو میراث نبوته که ابتدا دست آدم به اصطلاح آدم صفی الله بوده و بعد دست نوح در حقیقت نبی الله بوده و بعد دست ابراهیم خلیل الله بوده، دو نبی اولوالعزم در دستشون این بوده که حالا روایت هم دارد، و بعد وقتی هم موسی کلیم رفت سر اون گنجه و مخزنی که شعیب سلام الله علیه داشت که یک عصایی رو برداره، این عصا خودش رو به موسی رسون و شعیب سلام الله علیه وقتی به موسی علیه السلام گفت این رو بگذار، یکی دیگر سه بار تکرار شد، سه بار همین عصا آمد. مأموریت این عصا از ابتدا برای موسی کلیم معلوم بود و همین عصا میراث نبوت است، نزد پیغمبر اکرم بوده، نزد حضرات معصومین بوده و نزد امام زمان هست، و در روایت هم که حالا همراه هم هست روایت می‌فرماید نزد امام زمان همان کاری رو برای موسی خواهد کرد،
برای امام زمان،
برای امام زمان خواهد کرد که برای موسی میکرد تو تمام مراحلش، که جز میراث نبوت اختصاصی به موسی کلیم ندارد، بلکه میراث نبوته. میراث نبوت یه چیزی است که در بین انبیا منتها در بین برای موسی کلیم براش اونجا زمان ابراز و بروز این میراث بود.
بله.
در برای انبیای دیگه این میراث ظهور و بروز نمیخواست، چیز دیگه
جاش.
حالا روایتش هم میخونیم که این به خصوص برای موسی کلیم این زمان جاش اونجا بوده، و برای عیسی کلیم عیسی روح الله چیز دیگری است، و برای پیغمبر اکرم زمان بود. اما در زمان امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف همه میراث انبیا ظهور و بروز پیدا میکند و اون جامعیت در ظهور و بروز در زمان حضرت محقق خواهد شد، و هر آنچه که انبیا تو طول تاریخ بشریت از موارث انبیا تو دورشون لازمه به ظهور بود، در زمان ظهور همه اونها ظهور و بروز خواهد کرد و در دست امام زمان ان
شاء الله قرار گرفت. ان شاء الله باشیم این اثر رو در دستای حضرت ببینیم هم. خیلی خوب. دیگه کم کم ماه ذی‌قعدم داره از راه میرسه، ماهی که مزینه و منبره به نور حضرت امام رضا علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، حضرت شاه چراغ. سال قبل مردم در ایام ماه ذی‌قعده نذر امام رضا می‌کردن برای زیارت اولی ها و خیلی عازم مشهد می شدن. حالا امسال به خاطر شرایط شاید مثل سالهای قبل این امکان وجود نداشته باشه، ولی همچنان شما میتونید نذر حضرت رضا علیه السلام بکنید، در قربانی ماه ذی‌قعده شرکت بکنید. امسال قربانی از مشهد و رضا انشالله توضیح خواهد شد، نه 8000 تا که انشالله به 80000 بسته قربانی برسیم که بین مردم نیازمند اون خطه انشاءالله توضیح خواهد شد. برای مشارکت شما میتونید هم به سایت ما مراجعه بکنید و هم به کانال ما در سروش و ایتا، و انشاءالله دوستان نظراتشون رو جمع بکنن و انشاءالله اینها مجتمع بشه و این اتفاق انشاءالله به زودی زود محقق خواهد شد و خبر خوشش رو انشاءالله خدمتون عرض خواهیم کرد.
من این نکترم بگم با این که فرصت نیست بفهم. اما اگر کسی که داره که کمک میکنه، اون کسی که نداره شوق کمک کردن تو وجودش باشه، دلش پر بکشه، قطعا بدون جزو کسانی که اسمشون تو کمک کننده ها هست اسم اونم صرف خواهد شد. یعنی همین مقداری که وقتی اسم قربانی در اول ماه اونم به نیت امام رضا علیه السلام پیش میاد دلها پر بکشه،
اونی که رفت تموم بله. شده
اونی که میتونه کمک میده، اونی که نمیتونه به حسابش نوشته میشود
انشاءالله. خیلی خوب، صفحه 444 رو با هم تلاوت بکنیم و انشاءالله برمیگردیم. فکر نمی کنم برگشتیم خیلی زمان داشته باشیم. بفرمید، خواهش میکنم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بعجل فرجهم. خیلی فرصت نداریم اشاره قرآنی رو حاجی آبدینی بفرمایند و که حسن ختام جلسه امروزمون باشه و انشالله خداحافظی بکنیم.
در محضر آیه 64 هستیم که 65 اینجا میفرماید که در اون روز قیامت خدای سبحان بر دهانها مهر خواهد زد و این زبان اونجا کار نخواهد کرد، اما تمام وجود انسان زبان پیدا می کند و حرف خواهد زد و شهادت خواهد داد. اگر اینا میخوان اونجا شهادت بدن، باید اینجا شاهد باشن یا نه؟
بله.
اگر اینجا شاهد نبوده باشن، ندیده باشن، نفهمیده باشن، ادراک نکرده باشن، شهادت اونجاشون بی معناست. پس اگر میفرماید که اینجا بر این زبان، در اونجا بر این دهان مهر زده میشه، این دیگه نمیتونه حرف بزنه، چون این صدق و کذب هر دو رو داشت. اما بدن زبانش زبان وجود و صدقه. هیچ نه فقط بدن این زبان رو اونجا داره، در و دیوار عالم وجود زبان دارن، همه شاهدن. اگر اونجا شهادت میدن، کسی میتونه اونجا شهادت بده که اینجا تحمل شهادت کرده باشه و دیده باشه و ادراک کرده باشه و فهمیده باشه. حالا اگر همه عالم وجود اینها رو ادراک میکنن، میبینن، مییابن، میفهمن، ما جلوی آدم زی شعور کار خلاف میکنیم؟
نه.
همون جوری که عصا شد اجدها زنده بود، اجزا و جواره ما همه زنده اند، حیات دارند، شعور دارند، فهم دارند. اگر این باور برای انسان مراقبش ایجاد بشه، اون وقت این گل، این میز، این در، این دیوار، همه اینها شاهدان ما خواهند بود و تک تک مولکول‌های هوا و سلول‌های بدنمون شاهد ما خواهند. ان شاء الله خدای سبحان مراقبه خودش رو در هر حالی به هممون عطا بکنه.
ان شاء الله. خیلی ازتون ممنونم حاجی آبادی. خیلی خوش گذشت در محضر و در معیتتون، از این مجالست و از این نکات نابتون هممون محظوظ شدیم و استفاده کردیم تا فردا که باید با حضور آقای بهشتی ان شاء الله به دوستانمون سلام بکنیم، همه دوستان رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. نکته خاصی؟
سلامت باشین، در پناه خدا همه باشین
ان شاء الله. به به صدای و نوای صلوات به پیامبر مهربانی ها داره میاد و دل هامون رو راهی مدینت النبی می‌کنیم و به حضرت با دل و جان سلام می‌کنیم. السلام علیک یا رسول الله. ممنون و متشکرم ازت.
السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات